بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. الحمد لله كلما وقب ليل وقسق والحمد لله كلما لاح نجم وخفق والحمد لله غير مفقود الانعام ولا مكافأة الافضال. ان شاء الله که همه ما و شما پیروان امیر مؤمنان علی علیه السلام باشیم، صلواتی مرحمت فرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. رسیدیم به خطبه 48 نهج البلاغه. این خطبه 48 هم در همون مسیری هست که امیر علیه السلام به سمت صفین در حال حرکت هستند. به نوعی در اینجا حضرت داره سازماندهی میکنه لشکر خودش رو. چند تا نکته لطیف داره. یک، اون پیوندی که با خداوند هست، اون توجه به قدرت الهی در ابتدای حرکت نظامی، در ابتدای حرکت سیاسی. خب جلسات گذشتم این توجه امیر علیه السلام رو بیان کردیم که چگونه علی علیه السلام در هر کدام از این حرکتاش اون توحید محوری، اون خدا باوری رو نشون میده. یه دفعه از ما میایم بحثای نمیدونم توحیدی مطرح میکنیم، خدا رو مطرح میکنیم، اما یه بحثای ذهنی و فکری و انتزاعیه. یه دفعه دیگه میخوای خدا رو تو عرصه جامعه نشون بدی، تو عرصه رفتار خودت نشون بدی. علی علیه السلام اصلا نوع مطرح کردن خدا رو اینگونه بیان میکنه. یعنی یک انسان خدا باور چگونه حرکت میکنه برای یک سری مسائل، یک انسانی که به خدا اعتقاد نداره چگونه. اولا این نکته است. نکته دوم، این شفافیت و بیان اون سیاست کلی خودشه. این گونه نیست که حتی توی سیاست جنگی برای مردم اون رو بیان نکنه، برای مردم خیلی قشنگ اون رو بیان میکنه. سومین نکته این هستش که برای هر اقدامی که آدم بخواد بکنه باید بگونه‌ای باشه که حتی تعداد اندک مؤمنان رو هم از نظر نیندازه. شما میخواید یه حرکت سیاسی بکنید، یه حرکت اجتماعی بکنید، این انسجامه، این جمع کردن همه نیروها باید واقعا اتفاق بیفته، ولی مشکل ساز میشه. حالا با این نکته هایی که گفتم بحث رو پیش میبریم. چهار تا الحمدلله، یا حالا سه تا، حالا با اون قسمتش میشه گفت چهار تا. این اول داره، الحمدلله کلما وقب لیل و قسق، یعنی خدا را شکر، خدا را سپاس. به خاطر چی چیزی؟ وقب یعنی داخل شد. به خاطر اینکه هر زمانی که شب داخل میشود و قسق به اون معنای ظلمت یا اون گستردگی تاریکی، اینکه خداوند رو سپاس میگذارم برای اینکه هر زمانی که شب میشه و این تاریکی گسترده میشه. البته یک قصق یک معنای لطیفی درش هست. قصق رو وقتی جایی به کار میبرن که به نوعی اون هجوم کننده به انسان ضرر برسونه. یعنی چون تو شب وقتی که تاریکی میشه نمیدونم در رندگان از لونه هاشون شاید بیرون بیان، انسان میترسه که بیرون بره، این قصق رو برای اونجا هم به کار میبرن. حالا اینه که علی علیه السلام اول با این شروع میفرماید، الحمد لله الذی کلما وقب لیل و قصق. یعنی من میخوام یه حرکت نظامی بکنم، اما توجه داشته باشی، اینها پنده، اینها تذکره. یادمون باشه که خداوند این قدرتش نهایت قدرت، یعنی از دشمن نمیخواد بترسی. شما تصور بکنید واقعا این آوردن شب و روز، این پی در پی شب و روز را آوردن چه قدرتی میخواد. انسان هر کاری که میکنه بعد یه مدتی خسته میشه، اما شما حساب بکنید تا دورانها بوده، از اول خلقت تا الان و تا آینده، این شب و روز به همین نظم و ترتیب میاد. این قدرت خدا رو در آوردن شب و روز که دیدی، اگر یه جا هم تو زندگیت کم آوردی، بدون اون خدا هست. الحمدلله الذی کلما وقب اللیل و قسق. این رو آدم توجه داشته باشه، اون قدرت نهایت قدرت. دو، والحمدلله کلما لاح نجم و خفق یا خفق، یعنی باز هم خدا رو سپاس بگذار. هر وقت که دیدی ستاره طلوع کرد و ستاره خاموش شد، این توجه به چه چیزیه؟ یعنی هم قدرت خدا رو در نظر داشته باش، هم حکمت خدا رو در نظر داشته باش. یعنی در همین ستاره ها، همین طلوع ستاره ها و خاموش شدن ستاره ها چه حکمتی هست؟ چقدر این ستاره ها در اون زمانی که علی علیه السلام داره این رو بیان می فرماید، چقدر این ستاره ها راه ها رو نشون می دادن؟ در قدیم همه چی به همین ستاره ها بوده، طرف می خواست شمال بره، جنوب بره. همین الانش هم شما وقتی که نگاه می کنید از روی این ستاره ها چه چیزهایی رو می تونن به دست بیارن، میگه حکمت خدا رو هم در نظر بگیر. الحمدلله کلما لاح نجم و خفق. شما الان مثلا حساب میکنید از رو همین طلوع ماه و خورشید و ستاره هاست که روزها پدید میاد، سالها پدید میاد، ماهها پدید میاد، همه اینها اون حکمت الهی در اینجاست. ساعات رو میایید محاسبه میکنید، همش حکمته. پس ما خدا رو سپاس میگذاریم چون قدرت داره، خدا رو سپاس میگذاریم چون حکمت داره. اگر یک جایی حالا یه چیزی خواستم به من داد نداد، به اون حکمتش باید سپاس می. والحمدلله غیر مفقود الانعام. خدایی رو سپاس میگذارم که اصلا نعمتش پایان ناپذیره، تمام نمیشود. چگونه؟ در ادامه. ولا مکافأ الافضال. مکافأ اسم مفعول، یعنی چی؟ یعنی شما افضال هم اون فضیلت بزرگ، اون نعمت بزرگ. هیچ کس نمیتواند این نعمت الهی رو واقعا جبران کنه. کف هم حالت دیگه، این جبران نمیتونیم، یه چیزی برابر این نعمتش نمیاریم. اینی که حالا همه بزرگواران بلدید دیگه، منت خدای را که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برایت مفرح ذات. شما این رو کاملا تو این کرونایی به دست آوردی، یعنی همین نفس کشیدنی که خیلی عادی بود برای ما، تو ایامی که مبتلا به کرونا می شدید می دیدید که واقعا همین نفس کشیدن، این مفرح ذاتش چگونه هستش، ممد حیاتش چگونه هستش. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکر واجب، از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در آید. پس این ابتدا حضرت هم خدا رو بر قدرتش، هم خدا رو بر حکمتش، هم خدا رو بر این نعمتهای پی در پی داره سپاس میزنه. حالا چیکار میخواید بکنی علی جان؟ هیچی، میخوایم این لشکر رو ببریم کجا؟ میخوام به شما یه حرف بزنم. یعنی خیلی جالبه ها، امیر علیه السلام یه حرف عادی میخواد بزنه، میخواد بگه یه عده رو فرستادم جلو، شما اینجا واستی تا من برگردم. برای یه حرف عادی اینطوری چقدر این افراد رو با خدا آشنا میکنه. ماها معمولا، خدا حفظ کنه حضرت آقا رو، یکی از دوستان بزرگوار، حالا اسمشم ببینیم، آقای دکتر آقا مرتضی، دکتر مرتضی آقا تهرانی، ایشون وقتی که میخواست بره آمریکا، آقا بهش یه سفارشی کرده بود، گفته بود هر چی مستحبی اینجا انجام میدادی، تو اونجا که میری سه برابرش کن، چون اونجا وقتی که نگاه میکنی معرض گناه، معرض آلودگیه، ما باید خودمون رو با خدا بیشتر پیوند بدیم، بیشتر مستحبی ها رو انجام بدیم. توی این حوادث هم همینطوره، ما وقتی که یه حادثه پدید میادش، یه آشوبی پدید میادش، اینجا جاییست که ما هرچی ارتباط با خدا داشتیم باید چند برابر کنید. اگر نماز شب میخوندید بیشتر باشه، اگر ذکر میگفتید ذکرت بیشتر باشه، چون ارتباطه باید قوی تر باشه. امیر علیه السلام داره این لشکر رو جلو میبره، میبینید چهار تا حمد داره اینجا بیان میکنه تا یه جمله رو بیان کنه. جمله چیه؟ فقط بعثت و مقدمتی، من اون پیش قراولان رو فرستادم که حالا زیاد ابن نصر بوده، شریح ابن هانی بوده، با 12,000 نفر اینها رو حضرت میفرسته جلو. و امرتهم، اونها رو به چه چیزی امر کردم؟ اینی که میگم دومین نکته‌ای که اینجا داره اینه که انسان بدونه مدیریت گرفتی، مسئولیت گرفتی، چیزی رو لاپوشونی نکن، خیلی شفاف برای مردم بیان کن که واقعا سیاستت چیه، چیکار میخوای بکنی. امرتهم بلزوم هذا الملتات، ملتات از لتته است، لتته اون چسبندگی رو داره. خب اینا نوع سخن گفتن علی علیه السلام دیگه، میگه بهشون امر کردم که کنار این ملتات ببونن. اسم یه منطقه به نام آنات، ملتات چسبندگی رو به خاطر ساحل میگه، یعنی میفرماید این ساحل چون به آب چسبیده و پای آدم هم توی این ساحل میره میچسبه، امرتهم به لزوم هذا الملتات حتی یأتیهم امری، تا وقتی که من سخنم رو بگم بهشون گفتم که تو اونجا این 12,000 نفر بمانن. حالا نکته ای داره بعدم بهتون میگم. بعد خود حضرت میخواد چیکار بکنه؟ این سیاستش رو قشنگ بیان بکنه. و قد رأیتو ان اقطع هذه النطفه الى شرذمه منكم موطنین اکناف دجله. میگه ببینی من به اونا گفتم اینجا باشن، خودم هم میخوام چیکار بکنم؟ خودم میخوام این نطفه، مراد چی از آب زلال، آب پاک، منظورشون از رود فراته یا رود دجله، من میخوام از این رود برم اون طرف، که برم اون طرف الا شرذمه منکم. این که گفتم انسان برای هر اقدامی باید اون انسجامو داشته باشه، همه نیروهاشو جمع کنه. شرذمه یعنی نیروی خیلی کم. میگه شماها به اینا گفتم اینجا باستی، خودم هم الان این رودخونه میخوام برم اون طرف، یه تعداد کمی هستن که اینها رو میتونیم چیکار بکنیم؟ بیاریم با خودمون همراه کنیم بریم به جنگ معاویه. پس بنابراین از یه تعداد کم، از افراد اندک یا کسانی که فکر میکنیم خرد هستن، ناچیزن، از اینا هم نباید چشم پوشی کنیم. یه اقدامی که میخواد بشه تمام جامعه باید به این باور برسه. میگه شما اینجا باشی، من میخوام با یه برم یه تعداد اندک از اونها رو هم وردارم بیارم. حضرت اونجا شروع میکنه حرکت کردن، رفتن به سمت مدائن و کلن هم 800 نفر رو برمیداره میاره. حالا بعدن اینجا عدی ابن حاتم بوده که پسر حاتم طایی بوده، بعدش هم نوش هم اونجا بوده، زید هم 400 تا دیگر رو بعدن میاره، کلن 1200. یعنی فقط پیش قراولان حضرت 12,000 نفر هم. اینا نسبت به اونا هیچ بوده، با خود لشکر داره حضرت میره اونا. میگه من بهشون گفتم که اینجا واسید، خودشون هم میرن اونجا. حالا یه ماجرایی هم داره که حضرت اون مدائن که میاد، حالا روایتش خیلی صحیح نیست اما نقل شده که گویا با جمجمه انوشیروان هم صحبت میکنه. اونجا ماجرایی هست حتما شنیدید که حضرت یه مقداری به بین اون خاک ها یک جمجمه ای رو پیدا میکنه، حضرت میگه این جمجمه انوشیروان است و صحبت هایی میکنند و اینا که حالا نمیخوایم بپردازیم. فانهزهم معكم الى عدوكم و اجعلهم من امداد القوة لكم. میدونید برای چه این تعداد رو میخوام برم بیارم؟ چون با اینها میخوایم بریم جلو. و نکته لطیفتر، و اجعلهم من امداد القوة لكم. میگه ببینید همین 800 نفرم دست کم نگیرید. امداد یعنی جمع مدد، یعنی اینها یاری میکنن. ما اگر میخواهیم واقعا تو جامعه موفق بشیم باید نمیدونم از اون پیر زنی که تو خونه هست، پیر مردی که هست، طفل نمیدونم 10 ساله 5 ساله، از هیچ کسی فروگذار نکنه. باید همه اینها با ما همدل باشن، همراه باشن. اگر با اینها باشیم میتونیم موفق بشیم. جالب اینه که حضرت میره این افرادو میاره و به اینهایی که گفته اینجا بمونید اونا اونجا نمیمونن. خب پس ببینید یه نکته دیگه ای هم که اینجا داره، حضرت مگه به اینا نگفت به لزوم الملتا؟ مگه امام معصوم نیست؟ به اینها گفت اونجا بمونید. اینا اول موندن، بعد احساس کردن که سپاه معاویه داره میاد. سپاه معاویه بیاد، اینا اونور رودخونه موندن، محاصرهشون بکنه همه رو از بین برده. برای همین چیکار کردن؟ با اینکه حضرت گفته اومدن این ورتر، حضرت که اومد ناراحت شد، مگه بهتون نگفتم اونجا بمونید؟ چرا اومدید این ور رودخونه؟ اینا برای حضرت توضیح دادن، گفتن ببینید ما دیدیم اونا دارن میان، این تعدادم تا شما نباشید قوه ندارن، نیرو ندارن، برای همین ما اومدیم این طرف تا شما برسید. جالب اینه که امیر علیه السلام با اینکه خودش امر کرده اونجا بمونید، نظر اینا رو پسندید، و اگر از روی مصلحت صلاح دید خودتون اومدید این ور، کار خوبی کردید. و بعد از این هست که حضرت با این افراد میخواد به طرف جنگ صفین بره. امیدوارم که انشاءالله ما هم به گونه ای بشیم که اگر مطلبی رو دونستیم، مدیریتی داشتیم، اون رو خیلی شفاف توضیح بدیم برای دیگران، توی مسائل خودمون از هیچ نیروی فروگذار نکنیم، گردآوری نیرو بکنیم، همه افراد همدل بشیم تا بتونیم انشاءالله به اهداف مقدسی که نظام جمهوری اسلامی داره جامعه عمل بپوشانیم. اللهم اني اسالك باسمك العظيم العظم العز الاجل الاكرم الهي بمحمد وعلي وفاطمه والحسن والحسين وتسعه المعصومين من ولد الحسين وبامام زماننا يا الله يا الله يا الله يا الله خدايا فرج